بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 159 صفحه 357، تاریخ 14 آبان ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صراطا ترحم ملوك الجاهلين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أقول المراد بالدليل المسهل للتكليف حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، وما تيسر للمكلف الوصول إليه والاستفادة منه، فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل كاشف أصلا أو كان ولم يتمكن المكلف من الوصول إليه. بحث در تنبیه اول در نسبتی بود که به محقق اول این نسبت منسوب شده است، که ایشون در مسئله براءت قائل به تفصیل می باشند. در شبهه تحریمیه اگر مسئله عام البلوا باشد براءت جاری است و الا فلا. دو کلام از مرحوم محقق نقل شد. کلام دوم ایشون ناظر به بحث براءت بود. ایشون فرمودند با دو مقدمه ثابت می‌کنیم اگر بیان و دلالت نباشد حکم نیست. بعد هم تفسیر محدث استرابادی نقل شد. فعلا وارد میشیم در کلامی که شیخ انصاری در رابطه با سخنان مرحوم محقق دارد. ایشون می‌فرمایند با یک سؤال از مرحوم محقق مراد ایشون کاملا روشن می شود. سوال این است، فرمایند شما گفتید اگر بیان نباشد حکم نیست، با دو مقدمه هم اثباتش کرد. مراد از این حکم چیست؟ که حکم دائر مدار بیان است. آیا مراد حکم فعلی منجم معجز است یا مراد حکم شعنی است که در لوح محفوظ است و پیامبر اون حکم رو ابلاغ نکرده است. اگر بگید مراد از حکم فعلی است، به این معنا که تکلیف فعلی و وظیفه انسان بستگی به بیان دارد، این مطلب درستی است. متفق علیه است بین همه علما، اصولی و اخباری، مخطئه، مسوده، هر مسلمانی بلکه هر عاقلی این نظر رو تأیید میکنه که تا مولایی نظرش رو بیان نکند از مکلف تکلیف نمیخواد و در این مسئله فرقی نیست بین این که مطلب عام البلوا باشد یا شاذ و نادر باشه. تا شارع بیان نکند وظیفه فعلی برای انسان موجود نیست. و این احتمال همان معنای براءت است. ما که قائل به براءتیم همین معنا رو مطرح می‌کنیم که چون بیان نیست از انسان وظیفه فعلی ندارد. این یه احتمال. احتمال دوم این است که مراد از حکم شعنی در لوح محفوظ باشه. می‌فرمایند اون حکم وجودش بستگی به بیان نداره، ممکنه حکم در لوح محفوظ باشد و جبرئیل به پیامبر هم وحی کرده باشد، لکن حکم روی جهاتی به مردم ابلاغ نشده باشد.
از حکم واقعی ممکنه باشه انسان نسبت به اون حکم وظیفه عملی نداره، تکلیف ما لا یطاق هم نیست، وجود این حکم هم در ظرف خودش هیچ مشکلی ندارد. پس نتیجه این شد که احتمال اول صحیح است و احتمال اول هم با براءت مناسب است و در احتمال اولم فرقی نیست بین مسئله عام البلوا و غیر عام البلوا. این نظر شیخ انصاری. در پایان دو نکته رو مرحوم شیخ متعرض می شود. نه خیر، اونو شش تا تنبیه بود که باید برسیم به اونو، هنوز تنبیه اول برسیم. نکته اول می فرمایند ممکن است ما در جایی از راه دو دلیل نتیجه بگیریم عدم حکم واقعی را. البته ربطی به بحث ما نداره، بحث ما براءت از حکم ظاهری است، لیکن می فرماین می تونیم با کمک گرفتن از دو تا دلیل در مواردی نتیجه بگیریم که حکم واقعی وجود ندارد. دلیل اول، راه اول، استدلال اول، می فرماین چنانچه محقق در کتاب معتبر فرمودن میتونیم از راه عدم الدلیل وارد بشیم و ثابت کنیم نبود حکم واقعی رو. لیکن با دو شرط. ما مسئله و مورد رو بسنجیم. اگر دلیل نبود این دو شرط هم وجود داشت، حکم کنیم که حکم واقعی اینجا وجود ندارد. شرط اول، ما احراز کنیم که مانعی از بیان حکم وجود نداشته. نه مانع شرعی و نه مانع عادی. به این معنا که ما احراز کنیم شارع مقدس مصلحتش این بوده که این حکم رو بیان کنیم. ثانیاً ائمه معصومین هم در مقام تقیه نبودند. ثالثاً مانع عرفی هم نبوده، یعنی روات خوف و ترس نداشتند. این یک شرط که سه نکته داشت درش: ثابت کنیم مانعی از بیان حکم نبوده، نه مانع شرعی و نه عادی. شرط دوم، مسئله مورد ابتلاء عموم است، یعنی عامه مردم بهش نیاز دارند. اگر این دو شرط وجود داشت مانع نبود، مسئله هم همگانی بود، شارع حکم رو بیان نکرده بود، اینجا ما نتیجه میگیریم که در واقع ما آزادیم و شارع اینجا حکم واقعی جعل نکرده است. لیکن شیخ انصاری می فرمایند که اولا خود اثبات این شرایط کار مشکلی است، ثانیا در فرض ما زن پیدا کردیم به عدم حکم واقعی، این زن دلیلی بر اعتبارش نداریم، چون اصل در زنون عدم حجیت است، دلیلی بر اعتبارش نداریم. و در فرض که معتبرم باشه، ربطی به بحث براءت نداره، چون براءت یعنی اثبات آزادی در ظاهر، یعنی حکم ظاهری. و این بحث شما میشه نفی حکم واقعی، این مربوط به عالم واقع است، ربطی به براءت ظاهری نداره. و همچنین کلام اخیر مرحوم محقق اول هم هیچ ارتباطی با این بحث نداره، چون ایشون براءت ظاهری رو میخوان با این کلامشون اثبات کنن. این یک دلیل که میشد نبود حکم واقعی رو باش اثبات کرد. دلیل دوم که میتونیم نبود حکم واقعی رو باش اثبات کنیم، استصحاب حال عقل است. به این معنا که میگیم قبل از شرع و شریعت شرب توتون به حکم عقل آزاد بوده، حالا شک داریم که آزادیم یا نه حکم واقعی داریم بر حرمت. همان آزادی گذشته رو استصحاب میکنیم، میگیم الان هم حکم واقعی در شرب توتون نداریم، لکن این استصحاب حال عقل مخدوش است که اشکالش در جای خودش خواهد آمد. این نکته اول بود از دو نکته ای که عنوان می کردم. عبارت رو بخونیم تا فرض اینه که بعد دیگه با ایجاد شریعت، با آمدن شریعت، حکم الله هم جعل می شود. در لوح محفوظ هم آقایون میگن همین نظرشون اینه که بله، حکم الله هم با هر شریعتی که تازه میان، احکام تازه هم با آمدن اون شریعت جعل می شود. این هر بشون چطور؟ بله، عقل می آزاده مگر جایی که قطعا و واقعا مسئله ملزم رو درش در، چون تا قبل از آمدن شریعت عقابی که نیست، هر بیاد عقاب که نمیزنه، فقط ضرر مربوط به دنیاست. اگر مقصدی که انسان رو به خلاف نفس نزدیک کنه در یک چیزی باشه، عقل دیگه انجام نده، به الله اشکال نداره. لذا با این ملاک عقل بسیاری از محرمات شرعی رو درش اشکالی نمیبینه. قبل از شریعت خوردن گوشت خوک، نمیدونم توتون، امثال اینها، چیز اینا رو میگه مقصدی حراکت و مردن درش نمیبینم، لذا اشکالی نیست. شریعتی که میاد اینها رو یکی یکی عرض کنند که نقد میکنه و احتمال عقاب درش میاره و حرمت. عبارت توجه کنید، اقول المراد به دلیل مصحح لتکلیف، میفرمایند مراد به دلیلی که مجدد تکلیف است. مرحوم محقق اول فرمودند تا دلیل نباشد تکلیف نیست. مراد به دلیلی که مجدد تکلیف است، حتی تا لا یلزم تکلیف، فرمودن باید این دلیل باشه مرحوم محقق، تا این که لازم نیاد تکلیف به غیر مقدور، تا این که لازم نیاد تکلیف به اون چی که طریقی نیست برای مکلف به علم به اون چیز. مرحوم محقق فرمودن باید دلیل باشه تا این که تکلیف باشه. اگه دلیل نباشد و تکلیف باشه لازمش اینه که بدون علم تکلیف باشه، اینم تکلیف غیر مقدور است. حالا مراد از این دلیل یعنی چه؟ خب ما تیسر للمکلف الوصول الی، مراد به دلیل مجبز تکلیف یعنی اون دلیلی که میسر باشد برای مکلف، ممکن باشد برای مکلف وصول به این دلیل و استفاده کردن از این دلیل، تا در نتیجه از این دلیل تکلیف منجز فعلی رو به دست بیاره. یعنی میخوام بگم مراد مرحوم محقق که فرمودن تا دلیل نباشه تکلیف نیست، مراد تکلیف واصله، یعنی تکلیف منجز فعلی. فلا فرق وارد عبارت پردازی میشن، میگن بنابراین وقتی مراد از تکلیف تکلیف فعلی باشه دیگه فرقی نداره ما مسببه بشیم بگیم در واقع تکلیف هست، عرض کنم که بگیم در واقع تکلیف نیست، و یا مخطئه بشیم بگیم در واقع تکلیف دیگری هست، انسان ممکنه به تکلیف واقعی دسترسی پیدا کنه، ممکن نیست، به اینا کاری نداریم. تا بیان نباشد تکلیف ظاهری نیست، یعنی تکلیف منجز فعلی نیست. فلا فرق بین ما لم یکن، پس وقتی مراد تکلیف منجز واصل باشه فرقی نیست بین اون جایی که نبوده باشد در واقع دلیل کاشفی اصلا، در بعضی از نسخ دارد دلیل شافی اصلا، فرقی نداره، یا دلیل کاشفی اصلا، شافی و وافی میگن، بله دلیل کاشف هم فرقی نداره، فرقی نیست. شرعی داره، خب شرعی هم باشه، شرعی شعنی، شعنی هم باشه درسته، شعنی هم باشه یعنی مراد همون تکلیف واقعی دیگه، فرقی نیست بین اونجایی که در واقع دلیل کاشف و یا شافی و یا دلیل شعنی نباشد، او کانه و یا دلیل شعنی باشه، دلیل واقعی باشه، ولم یتمکن المکلف من الوصول الی، مکلف متمکن از وصول به اون دلیل نباشه، او تمکن، یا نه مکلف تکلیف واقعی داره، مکلف هم متمکن از وصول به تکلیف واقعی است، لکن با یک مشقت زیادی که اون مشقت رافع تکلیفه. مکلف تکلیف واقعی داره، نمیتونه به تکلیف واقعی برسه به خاطر اینکه سخته، لذا لازم نیست به تکلیف واقعی برسه. او تمکنه، مکلف متمکن از وصول به تکلیف واقعی است، لکن به یک مشقتی که رافع تکلیف است. او تیسر، یا نه تکلیف واقعی میسر برای مکلف، ولم یتم دلالته، اما دلالتش تمام نیست در نظر این شخص مستدل. روایتی داریم، روایت هم مبین تکلیف واقعی است، لکن مستدل نظرش اینه که این روایت روایت ضعیفه است، به درد استناد نمیخوره. علی ای حال اگر مراد از تکلیف تکلیف واصل باشه، یعنی تکلیف فعلی باشه، فَإِنَّ الْحُكْمَ الْفِعْلِي فِي جَمِعِ هَذِهِ الصُّوَرِ، حکم فعلی در تمام این صور، وقتی که انسان دستش از واقع کوتاهه، هیچ بیانی هم نداره، همه قبول دارن حکم فعلی در جمیع این صور قوی هست. علاما صرح به المحقق، چنانچه خود مرحوم محقق هم به این مسئله در کلام سابقشون تصریح کردن، در بحث براءت در چند صفحه گذشته کلامی را از مرحوم محقق نقل کردیم که ایشون می‌فرمایند، که ایشون در اون کلامشون فرمودند که اصل در اشیاء اینه که انسان آزاد هست، و اگر شارع بیانی نداشته باشه انسان مرتکب یک شیء بشه، شارع نمیتواند انسان رو مجازات کنه. علی ای حال در این گونه موارد همه قبول دارن تا بیان نباشه تکلیف قبیحه. سواء قلنا بان وراء الحكم الفعلي حكما اخر، چه ما قائل بشیم به این که غیر از این حکم فعلی، حکم ظاهری، حکم دیگری هست که نامیده می شود حکم واقعی که مخطئه میگن، او حکم شعنی، یا بگیم اون حکم حکم واقعی است و یا حکم شعنی است بنابر اون چیزی که اون مقتضای مذهب مخطئه است، یا نه قائل بشیم به این که غیر از حکم فعلی حکم دیگری نیست، ام قلنا، یا نه ما قائل بشیم به انه لیس وراءه حکم آخر، وراء این حکم فعلی حکم دیگری نیست. علی ای حال چه ما مخطئه بشیم و چه ما مسوده بشیم، همه نظرشون اینه که تا شارع بیان نکنه وظیفه فعلی از ما نمیخواد. چرا؟ دقت کنید ایشون در
ابتدای امر فرمودن که به خاطر این که همه اتفاق دارن که این جور تکلیف فعلی قبیحه. چرا قبیحه؟ می فرماین به خاطر اتفاق علما علا ان منات الثواب والعقاب، ملاک ثواب و عقاب و مدار تکلیف حکم فعلی است. علا ای حال ملاک ثواب و عقاب و ملاک تکلیف حکم فعلی است، تا وقتی هم شارع بیانی به انسان نداشته باشد حکم فعلی منجز برای انسان نداره. خب در این هنگام براءت جاری میکنیم، بیان نیست پس میگیم حکم فعلی هم نیست. و در این هنگام فکل ما تتبع، هر وقت که عرض کنم شخص مستند تتبع کند در ادله شرعی در نظر خودش، الا ان علم من نفسه عدم تکلیفه، تا اینکه علم پیدا کند به نفسه که تکلیف ندارد به بیشتر از این مقدار از تتبع، تمام روایات رو بررسی کرد، محرمات رو پیدا کرد، حکم فعلی پیدا کرد، در بعضی از موارد هم حکمش رو پیدا نکرد، و لم یجد فیها، و در این ادله شرعیه پیدا نکرد اون چرا که دلالت کند بر حکم مخالف با اصل نسبت به شرب توتون، دید حکم مخالف با اون اصالت الاباحه وجود ندارد، صح له دعوى القطع، صحیح است برای مکلف، برای این شخصی که عرض کنم که استنباط می کند، صحیح است ادعا کردن قطع به انتفاع حکم فعلی را. میگه بیان نیست پس حکم فعلی وجود ندارد. ولا فرق فی ذلک، نکته مهم اینجاست، لا فرق فی ذلک بین العام البلوا و غیره، فرقی نیست بین این که مسئله عام البلوا باشد یا عام البلوا نباشد. میگن بیان ندارن پس وظیفه فعلی ندارن، چه مسئله شاذ و نادر باشد و یا مسئله همگانی باشد. ولا بین العامه و الخاصه، فرقی نیست بین عامه و خاصه، اهل سنت و شیعه، و نه بین مخطئه و مسوده، نه بین اصولی و غیر اصولی، ولا بین احکام شرع و غیرها، فرقی نیست در این مسئله بین احکام شرع و غیر احکام شرع، از احکام سایر شرایع و سایر موالی نسبت به عبیدشون. هر عبدی وقتی بررسی کرد بیان از مولا پیدا نکرد، میگه من بیان ندارم پس وظیفه فعلی ندارم، این رو هر کسی قبول داره. هازا به نسبت الحکم الفعلی، این نسبت به حکم فعلی هست. پس در همینجا دقت کنید، نسبت به حکم فعلی وقتی بیان نباشد ما براءت جاری میکنیم، فرقی هم نیست بین این که عام البلوا باشد و یا غیر عام البلوا باشد. و اما به نسبت الالحکم الواقعی، اما اون که شما گفتید اگه بیان نباشد حکمی نیست، اگر مرادتون از حکم حکم واقعی است، نه، حکم واقعی که در لوح محفوظ است ربطی به بیان نداره، ممکنه اون حکم باشه در سینه پیامبرم باشه لیکن بیان نشده باشد. اما به نسبت به حکم واقعی که نازل به این حکم واقعی است، ملک مقرب بر پیامبر صلی الله علیه و آله، لو سمیناه حکما به نسبت الالکل، اگر ما بنامیم این حکم را حکم نسبت به همه، یعنی اگر ما مخطئه بشیم بگیم این حکم واقعی نسبت به همه حکم هست، ولا یجوز الاستدلال علی نفیه بما ذکره المحقق، جایز نیست ما استدلال کنیم بر نفی حکم واقعی به اون چی که مرحوم محقق ذکر کرد. مرحوم محقق فرمود چون بیان نیست حکم نیست، چون اگر حکم باشه بدون بیان تکلیف به ما لا یطاق است، این ربطی به حکم واقعی نداره، چون ممکنه حکم واقعی باشه بیانم نباشه، انسانم نسبت به حکم واقعی وظیفه نداشته باشد پس تکلیف عرض کنم به غیر مقدور نشود. پس جایز نیست استدلال کردن بر نفی این حکم به اون چرا که محقق ذکر کرد، از لزوم تکلیف که اون چرا محقق ذکر کرد این بود. فرمود بیان نیست پس عرض کنم که تکلیف نیست. چرا؟ چون اگه تکلیف باشد بیان نباشد، لازم میاد تکلیف به مالا طریق للمکلف الى العلم به، لازم میاد که مکلف عرض کنم ملزم باشد به یک تکلیفی که راهی به علم به اون تکلیف ندارد. نه، همچه دلیلی در ما نحنفی که حکم شعنی واقعی باشد جایی نیست. چرا؟ لأن المفروض عدم و اناطت تکلیف به، چون مفروض این است که تکلیف که منوط به اون حکم واقعی نیست، وظیفه انسان منوط به اون حکم واقعی نیست. فرض اینه که این حکم یک حکم شأنی هست، پس چه بیان بشود و چه بیان نشود ربطی به مکلف نداره این حکم. چون ربطی به مکلف نداره، شما از این راه نمیتونید نتیجه بگیرید نفی حکم واقعی را. پس تا اینجا نتیجه این شد که مراد از این حکم حکم ظاهری است. هر جا بیان نباشه حکم فعلی ظاهری انسان نداره، حکم فعلی ظاهری نداشت انسان آزاد است و هو معنی البراءه، چه مسئله عام البلوا باشد چه عام البلوا نباشد. در پایان دو نکته رو ذکر میکنن. نکته اول میفرماین بله میتونیم ما نفی حکم واقعی رو با دو تا دلیل ثابت کنیم. نعم قد یظن من عدم وجدان دلیل علیه به عدمه به عموم البلوا به. بله گاهی گمان میرود از عدم وجدان دلیل بر حکم واقعی به عدم حکم واقعی. بله گاهی میتونیم از راه عدم وجدان دلیل ثابت کنیم نبود حکم واقعی رو، اما با دو تا شرط. یکی به عموم البلوابه، شرط اول این که مسئله عام البلوا باشد، نه به مجرد عرض کنم که عدم وجدان، نه مسئله باید عام البلوا باشد. چون اگر مسئله عام البلوا نباشه، مسئله همگانی نباشه، ممکنه بگیم دلیل گفته شده به یک نفر، همون حرفی که محدث گفت، دلیل به یک نفر گفته شده لکن او دلیل رو مخفی کرده به دیگران نگفته. پس یکی عام البلوا باشه. نه ببینید در حکم ظاهری ولو این احتمال باشه، فرض اینه که مولا تا بیان به انسان نرسه از انسان وظیفه نمی کنه. این رو همه قبول دارن، مولای حکیم تا بیان به انسان نرسد از انسان از کنم وظیفه نمی خواد. تو من بررسی می کنم میگم بیان به من نرسیده، پس مولا از من وظیفه نمی خواد. حکم ظاهری معنیش اینه، مولا از من وظیفه نمی خواد، در مرحله ظاهر آزاد است. اینجا میخوایم نفی حکم واقعی کنیم، بگیم در واقع اصلا حکمی وجود نداره. اینو میخوایم بگیم لازمش این دوتا شرط. پس نه انگاهی گمان میرود از عدم وجدان دلیل بر حکم واقعی به عدم حکم واقعی با دوتا شرط. یکی عام البلوا باشد این مورد، نه به مجرد عدم وجدان. شرط دوم بل مع ظن عدم المانع من نشره، بلکه شرط دوم این لازم است، با ظن عدم مانع از نشر این حکم در اول امر. باید ما احراز کنیم که مانعی از نشر این حکم در اول امر نبوده، من الشارع مانعی نبوده، از ناحیه شارع مثل این شارع مصلحت میدیده که این حکم رو بیان نکنه، یا مانعی نبوده از ناحیه خلفا شارع که مانع از ناحیه خلفا تقیه هست، مثل این که ممکنه خلفا در مقام تقیه بودن، ائمه در مقام تقیه بودن، حکم رو بیان نکردن، یا مانع از ناحیه من وصل الیه باشد، مانع از ناحیه کسی باشد که حکم به او رسیده است، یعنی مانع از ناحیه راوی باشه، مثل این که راوی بترسه. پس مانع از ناحیه من وصل الیه خوف راوی هستش. علی هر حال باید احراز کنیم مانع شرعی نیست، مانع عادی هم نیست. وقتی احراز کردیم نتیجه میگیریم به احتمال قوی حکم واقعی وجود ندارد. خب تازه میفرمان همچه نتیجه ای رو که ما گرفتیم فایده نداره، لکن هاز زنه، لکن این زن و گمان پیدا کردید که حکم واقعی وجود ندارد، لا دلیل علی اعتباره، دلیلی نیست برای این که این زن و گمان معتبر باشه. چون در رسالت الزن ما بحثش مفصل داشتیم، اونجا گفتیم اصل اولیه در زنون عدم حجیت است، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشن. همچه زنی دلیل خاصی نداره اولا. ثانیا ولا دخل له به اصالت البراءه، هیچ گونه دخالتی به اصالت البراءه نداره این مسئله، التي هي من الادله العقليه، اصالت البراءه که از ادله عقلیه می باشد مربوط به مقام حکم ظاهری است، و این دلیلی که شما ذکر کردید مربوط به مقام حکم واقعی هست، ربطی به هم ندارن. ولا به مسئله تکلیف به مالا یطاق، این مسئله ربطی به باب تکلیف مالا یطاق هم نداره، چون تکلیف مالا یطاق در باب حکم فعلی منجز است. شما میخواید نفی کنید حکم واقعی رو، ربطی به مسئله تکلیف مالا یطاق نداره. ولا به کلام المحقق رحمه الله، این بحثم ربطی به کلام محقق نداره، سخن مرحوم محقق در کتاب معارضشون مربوط به براءت در باب حکم ظاهری بود، شما میخواید عدم حکم واقعی رو ثابت کنید، ربطی به کلام محقق هم نداره. نتیجه کلی، فما تخیله المحدث و تحقیقا لکلام المحدث، اون چرا که مرحوم محدث در کتاب فوائدش ذکر کرد، خیال کرد تحقیق کلام محقق هست که آمد تفصیل داد بین عام البلوا و غیر عام البلوا، ما انه غیر تامن، با اینکه خود این کلام ذاتاً تمام نیست، ما ثابت کردیم که در باب حکم ظاهری فرق بین عام البلوا و غیر عام البلوا نیست، ما از عدم البیان نتیجه میگیریم عدم الحکم را، با اینکه خودش ذاتاً این مسئله تمام نیست، تازه ثانیاً اجنبی هست از کلام محقق بالاصل و از ریشه، این ربطی به کلام محقق نداره. کلام مرحوم محقق عام بود، شامل هر دو مورد میشد، عام البلوا و غیر عام البلوا. این تفصیلی که صاحب فوائد ذکر کرد ربطی به کلام مرحوم محقق نداره. نعم اشاره به دلیل دوم است، ما از راه دلیل دوم هم میتونیم اثبات کنیم، عرض کنم عدم حکم واقعی را، نعم گاهی استفاده میشود از استصحاب براءت صادق، همون استصحاب حکم عقل که در قبل از شرع ذمه ما بری بوده از حکم، حالا شریعت آمده شک داریم نسبت به شرب تجم ذمه ما بریست یا نه، استصحاب براءت رو جاری میکنیم. بله گاهی استفاده میشود از استصحاب براءتی که در صادق بوده، از ظن بها، ظن به اون براءت واقعی فیما بعد شرع، ما استصحاب میکنیم نتیجه میگیریم بعد از آمدن شریعت هم براءت ذمه واقعی داریم، یعنی حکم واقعی وجود ندارد. کما سیجی و چنانچه خواهد آمد از بعضی از علما ادعای همین مسئله، لیکن در جای خودش اینم اثبات میکنیم که درست نیست. لیکن لا من باب لزوم تکلیف، باز دلیل این مسئله لازم آمدن تکلیف عرض کنم که غیر مقدور نخواهد بود، این که ما استصحاب میکنیم میگیم براءت صادق رو در اینجا الان حکم میکنیم بازم برای ذمه هستیم، باز ربطی به کلام محقق و تکلیف مالا یطاق نداره. لیکن نه از باب لزوم تکلیف به غیر مقدور، اون چنان تکلیف به غیر مقدوری که مرحوم محقق او رو ذکر کرد، چون با این اصل ما میخواییم اثبات کنیم حکم شعنی واقعی نداریم. خب حکم شعنی واقعی اگر باشد هم عرض کنم ربطی به قدرت و عدم قدرت انسان نخواهد داشت. این تا اینجا نکته اول خلاصه اثبات شد که نظر مرحوم محقق آمد و شامل است، و من هنا یعلم ان تغایر القسمه، یه مقدار توضیح داره اشاره کنیم، عبارت رو نرسیدیم نخونیم، دقت کنیم. نکته دومی که شیخ انصاری ذکر می کنند فرق بین دو استصحاب بود که محقق اول ذکر کردن، یکی استصحاب حال عقل و دیگری عدم الدلیل دلیل العدم. شیخ انصاری می فرمایند این دو قانون یک ما به الاشتراک دارند، وجه اشتراک بین این دو این است که هر جا دلیل اول جاری است، این قانون دوم هم جاری می شود و نتیجه هر دو هم یکی است. یعنی از هر دو نتیجه می گیریم عدم حکم واقعی را. این عدم دلیل هم می گفت حکم واقعی نداریم چون دلیل نداریم. اون اصل استصحاب حال عقلم میگفت حکم واقعی نداره. اصل استصحاب حال عقلم میگه حکم واقعی شرعی ما نداریم، اصل براعت دلیم هست. لیکن دو فرق دارد، این دو قانون با یک دیگر فرق اول این است که در استصحاب حال عقل حالت سابقه ملاحظه می شود. به این معنا که می گوییم چون در سابق حکم نبود، حکم شرب توتون نبود، حرمت نبود، الانم نیست، لیکن در قانون دوم که عدم دلیل باشه ما کاری به حالت سابقه نداریم. ولو حالت سابقه هم داریم لیکن ما کاری به اون حالت نداریم. ما میگوییم چون دلیل نیست حکم واقعی هم نیست. حالت سابقش رو لحاظ نمی کنه ولو حالت سابقه داره. پس در قانون اول حالت سابقه لحاظ می شه، در قانون دوم حالت سابقه لحاظ نمی شود ولو موجود است، ولو حالت سابقه دارد. همینجا در پرانتز می فرمایند مرحوم محقق مجازن نام قانون دوم رو هم اصل استصحاب گذاشت. چرا؟ چون در قانون دوم هم حالت سابقه موجود است ولو حالت سابقه لحاظ نمی شود. این یک فرق. در قانون استصحاب حال عقل حالت سابقه لحاظ می شه، در قانون دوم حالت سابقه لحاظ نمی شود. فرق دوم، فرق دوم این است که در استصحاب حال عقل یا استصحاب براعت عقلیه، اکثر علما میگن این استصحاب فقط در احکام شرعیه جاری است. حالا چرا به چی جهت اینجا ذکر نمیشه دیگه، مبنائیست او در ذوق خودش میگه، لیکن این قانون دوم که عدم دلیل باشد، این قانون عام است، هم در احکام شرعیه جاری هم در احکام عقلیه هم در امور مربوط به عرف، در همه جا میتونیم بگیم چون دلیل نیست پس وظیفه نیست. حالا چه وظیفه مربوط به شارع باشه یا عقل باشه یا وظیفه مربوط به عرف باشه، پس نتیجه این که معلوم شد بین این دو قانون دو فرق وجود داره. آزاد تمام الکلام در بیان شیخ انصاری و تفسیر شیخ انصاری کلام مرحوم محقق را. نتیجه این شد که مرحوم محقق قائل به تفسیر نیست، ایشون براعت ظاهریه را که یکی از اصول عملیه است در شبهه تحریمیه مطلقا جاری می داند، چه عام البلده چه غیر عام البلده. این مطلب یه وقت داشته تطبیق عبارت بردان شاید و صلی اللہ علیه محمد و آله الطاهرین.